سلام و خسته نباشید با برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. فردا دوشنبه اول سپتامبر مهلت کارت‌های پی او آر مهاجران افغان در پاکستان خاتمه می‌یابد. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR می‌گوید حدود 1,400,000 مهاجر افغان در پاکستان این کارت را دارند. وزارت داخلی پاکستان اعلام کرده است که پس از اول سپتامبر این گروه از افغانها به اجبار به افغانستان بازگردانده خواهند شد. اعتبار کارت‌های این مهاجران دو ماه پیش در 30 جون 2025 پایان یافته بود، اما پاکستان از تمدید آن خودداری کرده است. این مهلت در حال به پایان می‌رسد که روند بازگرداندن مهاجران از سوی پاکستان به افغانستان افزایش یافته است. کمیسیون ویژه حکومت طالبان در امور رسیدگی به مشکلات مهاجران گفته که روز شنبه حدود 6,000 مهاجر از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. سازمان ملل متحد میگوید که از هر 10 افغان بزرگسال 9 تن آن از حق آموزش دختران حمایت میکنند. سازمان ملل متحد در یک پست خود در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشته است که از روزی که طالبان در ماه آگوست 2021 به قدرت برگشتند، در 4 سال گذشته سطح و شدت بحران حقوق زنان رو به افزایش بوده است. پیش از این سوفیا کالتورب رئیس بخش زنان سازمان ملل روز جمعه در یک نشست خبری در ژنو گفت که بر اساس یک نظرسنجی 90% مردم افغانستان در شهرها و روستاها از آموزش دختران حمایت میکنند. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند و دروازه پانتونها را نیز برای دختران و زنان بستند. مقام‌های اوکراینی جستجوی مهاجم را آغاز کردند که در تاریخ 3 آگوست اندری پاروبی رئیس پیشین پارلمان را در شهر لویف به قتل رساند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قتل این سیاستمدار مشهور بین‌المللی را یک قتل وحشتناک خواند و گفت که تمام نیروها و وسایل لازم برای دستگیری مجرم به کار گرفته خواهد شد. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی ابراز تأسف کرد و گفت که این جرم با زیرکی طرح‌ریزی شده بود. او اما تاکید کرد که برای حل این قضیه تمام تلاش صورت خواهد گرفت. او افزود که به اداره خدمات امنیتی که تحقیقات این پرونده را به عهده دارد دستور داده شده تا معلومات دقیق و تایید شده را به سرعت با مردم شریک سازد. از سوی دیگر میکولا میرید لویسارانوال لویف گفت که تمام انگیزه های احتمالی قتل از جمله هر نوع دخالت احتمالی روسیه مورد بررسی قرار دارد. اندری پاروبی 45 ساله یک سیاستمدار شناخته شده بود و در فاصله سالهای 2013 تا 2014 در خیزش علیه حکومت طرفدار روسیه که به نام انقلاب میدان شناخته می شد نقش مهم ایفا کرده بود. او از سال 2016 تا 2019 رئیس پارلمان اوکراین بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه وارد شهر تیانجین چین شد تا در نشست سازمان همکاری شانگهای به میزبانی شی جین پینگ و با حضور بیش از 20 رهبر جهان شرکت کند. این نشست تا دوشنبه ادامه دارد و رهبران کشورهای چون ایران و ترکیه نیز در آن حضور خواهند داشت. پوتین در آشیای نشست با رجب طیب اردوغان و مسعود پزشکیان درباره جنگ اوکراین و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو خواهد کرد. سازمان همکاری شانگهای که چین و روسیه آن را جایگزین برای ناتو معرفی می‌کنند، اکنون به یکی از مهمترین بسترهای همکاری‌های کشورهای غیر غربی تبدیل شده است. اعضای سازمان همکاری شانگهای شامل چین، هند، روسیه، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس هستند. همچنین 16 کشور دیگر با عنوان ناظر یا شریک گفتگو با این سازمان همکاری دارند. این نشست در حال آغاز می شود که روز چهارشنبه پکن شاهد برگزاری یک رژه بزرگ نظامی به مناسبت 80 سالگرد پایان جنگ جهانی دوم خواهد بود. و در سلسله رقابت سه جانبه کرکت میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی فردا دوشنبه تیم‌های افغانستان و امارات با هم رویارویی خواهند داشت. این بازی دوشنبه ساعت 7:30 شام به وقت کابل در استادیوم کرکت شارجه آغاز می شود. تا کنون در این مسابقات یک بازی میان پاکستان و افغانستان و یک بازی میان پاکستان و امارات برگزار شده که هر دو را پاکستان برده است. تیم افغانستان همچنین سه شنبه امین هفته دومین بازی خود را در برابر پاکستان انجام خواهد داد.
صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان و بینندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه صحت سرمایه زندگی را با امید صحتمندی و سلامتی شما عزیزان اجرا میکنم. دکتر مسیح قدیر، متخصص داخله و انتانی، و همچنین دکتر صاحب نصیر احمد احسانمند، رئیس اتحادیه وترنران افغانستان، مهمانان برنامه اند. در این برنامه درباره بیماری تب کانگو صحبت های خواهیم داشت. برنامه خود آغاز میکنیم. سوال اول ما از دکتر صاحب قدیر خواهد بود. دکتر صاحب مسیح قدیر، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود داریم.
سلام و درود بر شما با بینندگان جناب داو و بینندگان رادیو تلویزیون آزادی، مهمان برنامه شما و تمام کسانی که از روی رادیو یا تلویزیون صدای ما را میشنوند.
تشکر دکتر صاحب. یک بار دیگر، تب کانگو چه نوع بیماری است؟ آیا با کشور کانگو در افریقا کدام ارتباط دارد دکتر صاحب؟
خب پیش از اینکه در مورد یکی توضیح بدیم که چه نوع بیماری است، میشه که اندازه بر زمینه تاریخی این بیماری را یاد کنیم.
بفرمایید.
شما پرسیدین کانگو چرا میگن، اسمش چرا کانگو گذاشته شده؟ چون برای نخستین بار این بیماری در کریمیا، یک منطقه که حال زیر اشغال روسیه است و مربوط اوکراین میشه، در روز این بیماری برای نخستین بار توصیف شد و شناخته شد در سال 1944 میلادی، و پس از او در سال 1969 در کشور به نام جمهوری کانگو در آفریقا این بیماری بار دوم شناخته شد. با او به این دو علت نام این بیماری نام مکملش تب خونریزی دهنده کریمیا کانگو یا کریمیا کانگو هموراژیک فیور است. دیگر دلیل نامگذاریش به علت شناخت و توصیف این بیماری برای بار نخست در شبه جزیره کریمیا و جمهوری کانگو در آفریقا بوده.
تشکر دکتر صاحب قدیر. آیا ما کدام تاریخچه از این بیماری در افغانستان داریم که برای اولین بار در افغانستان در کدام تاریخ یا کدام سال شناخته شده؟
در افغانستان تا سال 2009 یا 2008 یا واقعاتش بسیار کم بود، وجود نداشت، یا اگر بود وسایل و ابزار برای تشخیص این بیماری موجود نبودند. بنابراین هیچ گونه واقعات رسمی ثبت شده پیش از سال 2008 و 2009 نداریم. پس از او چون دام یا حیوانات یا مواشی از کشورهای همسایه و افغانستان به خاطر قربانی یا مسائل تجاری وارد می شدن، شمار کسانی که مشکوک بودن به این بیماری رو به افزایش بود و پس از سال 2008 و 2009 بود که در اون زمان یک اندازه به صورت پایه اساسی ابزار و وسایل تشخیص این بیماری در افغانستان و در بار نخست در شفاخانه انتانی کابل بنیادگذاری شد و پس از او ما سالانه شاهد افزایش تعداد واقعات بیماری بودیم.
تشکر دکتر صاحب. علائم این بیماری چیست؟ یکی که نامش تب است، تب کانگو، حتما درجه حرارت شخص مبتلا بالا میره. دومیش که گفتن خونریزی هم داره. اگر در این مورد توضیح بیشتر بدین دکتر صاحب محترم.
خب جناب سوار صاحب، چنانه که شما اشاره فرمودید، نخستین نشانه و علامت بیماری یک تب بسیار شدید است. تب با صورت آنی به وجود میاد و اگر شما دمای بیمار را سنجش کنید بین 39 تا 41 درجه سانتیگراد خواهد بود.
بسیار بلند است.
این تب تا 4 تا 5 روز باقی میماند و در این جریان نزد بیمار میشه سردردی پیدا شود، درد عضلانی پیدا شود دلبدی، استفراغات، درد شکم خورستن در طرف راست بالایی، یعنی زیر دنده یا استخوان‌های قبره طرف راست، درد گردن، ناراحتی از نور، وقتی که با نور یا روشنی مواجه میشه بیمار ناراحت میشه، و همچنان درد گردن، درد استخوان‌ها، و حتی در حالات شدید میدانه که سبب زرد شدن قسمت های سفید چشم شود. و چنانه که شما هم اشاره کردید، اگر بیماری تجدید پیدا کنند و حالت وخیمتر با خود بگیرد، در این صورت میتوانه که حتی خونریزی را هم به وجود بیاید. این خونریزی باز نظر به هر بیمار فرق میکنه. شمار از بیماران فقط خونریزی های زیر پوستی دارند، شمار بیماران خونریزی از بینی دارند، شمار بیماران از بیره ها یا لثه ها خونریزی دارند، شمار بیماران به بخش هضمی و گوارشیشان خونریزی دارند، و شمار از بیماران به بخش ادرار یعنی به زمانی که ادرار میکنند شاید خونریزی هستند، و شما را حتی در درون مغز، در درون ششه ها، در درون کلیه ها هم میشه که درستون خونریزی به وجود بیاید، که باز بالاخره سبب به وجود آمدن اختلالات بسیار خطرناک نزد بیماران میشه.
دکتر صاحب، از علائمش معلوم میشه که بیماری خطرناک است؟ در کدام
حالات بسیار بیماری خبرناک است؟
در کدام حالات کشنده است و نسبت یا تناسب صحتیابی بیماران چقدر است؟
خب بیماری چنانی که اشاره کردن بیماری هولناک است، بیماری است که متاسفانه 10-40% مرگ و میر داره، و در شمار از حالات که ارقام جمع‌آوری شده حتی مرگ و میر به 80% هم بالا رفته، که اینها باز به سبگونه های این وایرسی که سبب به وجود آوردن بیماری میشه مربوط هستن. یعنی شمار از سبگونه ها یا سبتایپ های وایرس بیماری خفیفتر را به وجود میاد، در حالی که شمار از این سبتایپ ها یا زیرگونه ها بیماری بسیار شدید را به وجود می آورند. دیگر ارقامی که در از طرف سازمان صحی جهان ارائه شده، بیماری در هر جایی که به وجود آمده دست کم 10%، در اوسط 40%، و در حد بالاش 80% سبب مرگ و میر می شود.
تشکر دکتر صاحب از معلومات جامع شما. برمیگردیم با دکتر صاحب نصیر احمد احسانمند، رئیس اتحادیه وترنران افغانستان. دکتر صاحب احسانمند، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم.
زنده باشید، سلامت باشید.
گفته میشه بیماری تب کانگو از مواشی از حیوانات به انسان انتقال مییابه. حیوانات مبتلا به یا انتقال دهنده را چطور میفهمیم؟ کدام حیوانات بیشتر انتقال دهنده است؟ بز، گوسفند، گاو، مرغ، حیواناتی که ما در خانه داریم؟
با تشکر از شما، به شما و شنونده های شما من احترام خدا، سلام خدا تقدیم میکنم. بیماری کانگو، قسمی که دکتر صاحب در موردش معلومات تقریبا مفصل ارائه کردن، واقعا از بیماری هایی است که از حیوان به انسان انتقال میکنه، ولی متاسفانه که در حیوان تو علائم خاصی ازی نشان نمیده. ما در مجموع در حیوانات اکثرا حیواناتی که فقاریه هستن و در خانه ها نگهداری میشه، مثل گاو، گوسفند، بز، چطور، اینا همه جناب در هر آن حیوانی که کنه های سخت یا یک نوکنیش به نام سیالوما، در صورتی که این در وجود ایجی جای میگیره و ممکن است که یک حیوانی که مریض یک باری منتن میشه، در تمام دوره های عمر خود این میتونه که یعنی به تمام عمر زمانی که کنه زنده میباشه، این میتونه که به حیث یک ناقل به زندگی خود دوام بده، و میتونه که چندین حیوان حتی اگر به انسان در وجود انسان میچسته، خطر از این موجود است در صورتی که در حیوان مریضی از حیوان مریضی خون گرفته باشه، میتونه که بیماری به انسان هم انتقال بده. در پرنده ها بجز شترمرغ دیگه حیوانات دیگه پرنده هایی که هستن جمله مرغ و دیگه پرنده های مختلف دیگه که هستن اینا در برابر ازی مقاومت دارن و علتش هم ممکن نمی باشه که کنه های حیالومات اونا کمتر احتمالش می روه. ولی در این سایر حیوانات دی خانگی دیگه که ما از شما به شما نام برد وزو در وجود از اینا این کنه ها بسیار زیاد موجود است و یگانه علتی از هم از عدم نگهداری درست حیوانات در افغانستان است، بخاطر که نه به جایش توجه میکنن نه به نگهداریش توجه میکنن و نه هم در موقعی که زمانی که میبینن در وجود حیوان این کنه ها موجود است در برابر زود دواهای مختلف که در خارج از وجود حیوان استفاده میشوه، یا ایسته که به شکل زرقی از موجود است یا ایسته که به شکل خوراکی از موجود است. متاسفانه که بیشتر دامدارای ما که مالدارای ما که با وجود که آگاهی هم برشان داده شده در طول تقریبا 20 سال وقتی زمانی که بالاتر از 20 سال زمانی که خدمات صحت حیوانی به سکتور خصوصی رفته، یعنی یک خدمات بسیار بزرگ انجام شده، یعنی به مالدارا پیام های بسیار مختلفه رسانده شده، ولی بار بار برشان گفتم مثلا شما طویله های خود شما سراخ هایی که دیگه موجود است که زمینه را به خاطر تخمگذاری کنه ها مساعد می سازه، شما حد اقل دیگه کاری کرده نمیتونید، با یک کاغل ساده میتونید که این سراخ ها را مسدود بکنین و با یک الا دو سر چونه میتونید که مالخانه خدا یک بار شما سفید بکنین، به خاطر که زمانی که چونه در یک اتاق زده شوه، زمانی که کنه ها حرکت میکنن اینا سینه هایشان و پاهایشان میشاره و خود به خود اینا از بین میره، ولی متاسفانه که کمتر به این گپ توجه میکنن و امروز ما یگانه علت از میره که ما در بخش انسانی ما یک بستر تقریبا ما که معلومات دارم من ایفان دکتر صاحب ممکن خوبتر معلومات داشته باشه در یک بستر از 6 الا 12 هزار دلار سالانه مصرف است، ولی در قسمت حیوانات راستی مصارف از طرف دولت بسیار کم است. همیشه صحت حیوانی در طول تاریخ افغانستان زمانی که شما مطالعه بکنید به عنوان یک کلک ششم موره به صحت حیوانی، در حالی که صحت انسان ها وابسته به صحت حیوانات است. در صورتی که انسان ها حیوانات سالم باشند صحت باشند، ما مطمئن هستم که بسیاری بیماری ها غیر از امروز کانگو، مسئله کانگو هست، مثلا ما بروسلوز داریم، ما توبرکلوز داریم، ما انفلونزای پرندگان داریم، ما رابیس داریم، این بیماری ها همه از اینا بیماری هایی هستن
تشکر.
که انسان میتونن که صدمه برسن مهربانی سر.
تشکر دکتر صاحب احسانمند از معلومات جامع شما. حیوان مبتلا به بیماری چطور تشخیص میشه؟ آیا دیدن میکنه در بدن حیوان کافی است که بگوییم که او مبتلا است یا امکان داره که تشخیصش مراحل دیگری هم داشته باشه؟ دکتر صاحب احسانمند،
متاسفانه من قبلا هم یادآوری کردم که در حیوانات تا هنوز یک علائم مشخص کلینیکی که در انسان ها نشان می دهد، انسان ها را بیشتر دکتر صاحب بسیار خوب تشریح کردن که ابتدایی از او نمود تب و خونریزی های تحت جلدی است که یکی از علائم بسیار واضحی از جاندردی و گپا، ولی در حیوانات این مشخص نیست. به این خاطر ما هر حیوانی که کنه داشته باشه او را هم ما گفته نمیتونیم که ممکن است که این همه می بیماری داشته باشه. در صورتی که ما اگر شیوع بیماری بسیار واقعات زیاد مشاهده میشه، بنان لازم است که ما از هر حیوان با سرسیره داشته باشیم. در صورتی که به شکل اپیدمیک بعضی وقتا موجود میباشه بعضی وقتا نمیباشه، خصوصا در فصل گرمای سال که کنه ها در این وقت سال بسیار فعال میباشن، احتیاط لازم است. ما این حال تدابیری که ما باید بگیریم، اولین کاری که باید مالدارا یا هر کسی باشن که بکنن با کنه ها در تماس نشن با دست خود. اگر لازم میشه که باید کناره یا توسط دواها، دواهایی که گفتم بیشتر که زرقی وجود دارد دوا پاشی میشه و هم خوراکی سه نوع دوا وجود داره که ما میتونیم که جلوی کناره را بگیریم. در صورتی که اگر باز هم همین شرایط مساعد نمی باشه، ما با موچینک ها یک راه حل دیگه هم است که با موچینک کنه ها را از وجود حیوان دور میکنیم. باید دستکش، ماسک، عینک و لباس محافظه‌ای در صورتی که امکان داشته باشه، چرا برف خانواده ای بسیار کار مشکل خواهد بود، ولی دو سه چیز اکثر جای مساعد است. ما حداقل بعد از اینکه حیوان را ذبح میکنیم، حداقل برای 30 ثانیه 30 دقیقه یعنی نیم ساعت اگر این را میگذاریم بدون هدید که در وجود ازی ما باقی مانده کارایش انجام بتیم، یعنی لخته شدن خون باعث بلند رفتن پیچ میشه که در این وقت اکثرا اسید لکتیک در خون پیدا میشه که اینمی ویروس در مقابل اینمی اسید بسیار حساس است و ممکن است اگری که کاملا نابود نمیشه، ولی اما که گفتم میدانیم که این را بسیار ضعیف میسازد، اقل ضعیف میسازد که فعالیتش کمتر شده میتونه. و در قدمه بعدی ما حداقل 24 ساعت اگر در حرارت مثبت 4 درجه در یخچال ها اگر امکان داشته باشد، در تصویبا ممکن برای ما بگوید که ما ممکن بسیار جا برق نداشته باشیم، در صورتی که داشته باشیم اگر ما این در حرارت 23 مثبت 4 درجه البته مثبت 4 درجه نگهداری کنیم، ویروس خود به خود از بین میره و ما میتونیم که به شکل نرمال از گوشت از استفاده کنیم، انشاءالله مشکل نخواست.
اگر گوشت حیوان ملوث خورده شوه سبب ابتلا میشه به بیماری کانگو یا چطور؟ اگرچه دکتر صاحب احسانمند توضیحات داشتن، اما دکتر صاحب قدیر اگر شما توضیحات بیشتر بتین که استفاده از گوشت حیوان مبتلا سبب انتقال میشه یا لمس خود کنه سبب انتقال میشه، این بیماری ساریز آیا تنفس هم امکان داره از طریق تنفس هم انتقال شوه از شخص سلیم به شخص مصاب یا چطور؟ دکتر صاحب قدیر
بعد از جناب سرور پیش از این که به صورت مرخص در مورد انتقال از گوشت صحبت داشته باشیم، بهتر است که در مورد راه انتقال بیماری به صورت مجموعی صحبت کنیم که در خلال از این کمان پرسشون پاسخ داده شده. راه انتقال بیماری به انسان ها عموما دو راه است، یکی از طریق گزیدن کنه که او حیوان آلوده را گزیده باشه، البته یعنی حیوانی که به وایرس آلوده است او را بخواست بگذره، پس از انسان اگر بگذره این به انسان انتقال میکنه و دوره کمونش یعنی از زمانی که میگذره تا زمانی با وجود آمدن نشانه و علامت ها بسیار کوتاه است، در صورتی که دوست کنه انتقال شود یعنی یک الی سه روز میباشه. راه دوم انتقالش به انسان ها تماس مستقیم است، تماس مستقیم با محصولات حیوان، افرازات حیوان که محصولات شامل گوشت میشه، پوستش میشه و با هر چیزی دیگر را که پو حتی
شیر و ماست
شیر و ماست ولی در شیر و ماست باید یادآور شوند که یک اندازه کمتر است،
خب
چون در خود در شیر و ماست مقدار وایرس پایین تر است نسبت به خون حیوان، نسبت به گوشت حیوان، نسبت به افرازاتش مثل افرازات جنسیش یا افرازاتی که از محبل حیوان ماده می باشه یا مثلا از پوستش در این جا کس در این قسمت حیوان کس مقدار وایرس بلند از منان چانس از این یا فرصت این که از حیوان به انسان انتقال پیدا کنه با تماس با این نکات بیشتر از راه دومش از طریق تماس مستقیم از انسان به انسان است. یعنی شخصی که به بیماری کنگو آلوده شده و نزدش بیماری وجود داره، اگر شخص سالم با افرازات این شخص که شامل خون می باشه، شامل افرازات بینی می باشه، شامل ادرار می شه، شامل حتی مدفور هم یاد کردن که باید احتیاط شد، اگر با اینا تماس پیدا میکنه قابل سرایت است به شخص سالم. تا حال در دنیا ثابت نشده که از طریق هوا یا تنفس هم از شخص سالم یا از شخص آلوده یا حیوان آلوده و انسان سالم انتقال میکنه. اما از نگاه ویرولوژی اگر ویروس مطالعه شده، قابلیت این را دارد که به شکل هوایی هم انتقال پیدا کند، ولی تا حال تثبیت و ثبت نشده همگیری این ویروس که از طریق هوایی شیوع پیدا کرده باشه. یعنی شاید انتقالش از این راه ممکن باشد، ولی فرصت آن بسیار زیاد کم است. بسیار کم است نسبت به تماس مستقیم و تماس مستقیم و استفاده از محصولات حیوانی و همچنان گزیدن با واسطه تنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب قدیر.
یک موضوع بدون پاسخ مان در مورد گوشت که شاید خیلی این
بفرمایید
گوشت که حتی در او ویروس کنگو موجود باشه، اگر او گوشت به حرارت 100 درجه سانتیگراد، یعنی حرارتی که آب به جوشیدن میاره،
بله،
به مدت 30 دقیقه جوشانده شده، پس از او استفاده شده، ویروسی که در او گوشت هست از بین میره. و اگر به حرارت 60 درجه سانتیگراد، یعنی زمانی که فقط اندازه گرم میشه که ما اگر انگشت خود را درونش قرار بدیم، انگشت ما ناراحت میشه، یعنی آب است که شیر گرم نیست. در اون درجه دما اگر این گوشت قرار داده میشه و به مدت بیشتر از 60 دقیقه جوشانده میشه، باز هم حتی اگر ویروس موجود هم باشه، ویروس از بین میره و اگر از او گوشت استفاده شده، فرصت این که نزد شخص بیماری کنگو یا موجود بیاید بسیار کم است.
امی خوش کردن گوشت به شکل لاندی که در افغانستان مروج است چقدر صحی است از نگاه طب؟ نمک هم میزنن، حیوان مصاب باشه و گوشتش لاندی شوه، فکر نمیکنین که ویروس توسط از اون نمک از میر از بین یا چطور؟ از دکتر صاحب احسانمندم باز بعدا میپرسیم. بفرمایید.
در قدم نخست خواهیم خوردن بسیار زیاد گوشت خوب نیست، ولی مردم ما خوب عادت دارن و به گفتار متخصصین در این بخش به هم نمیدن، چون نان نفس از دستشون بیرون شده. ولی اگر هوا خوش نکنم، چون خود خوش کردن گوشت باز بالا از اون نمک زدن، خود نمک یک زهر سفید است، باز این که خوش میکنیم در اون موادای است که اگر اصطلاح میشه اگر بکار بریم شاید کسی بلد نباشد، در اون موادای است که باز اگر اون مواد پس از خوش شدن گوشت استفاده شده تا سرطان‌زاست. دیگه مشکلات شاید نمی کنیم چون از اصله برنامه شما شاید بیرون باشن، دیگه اول خشک میکنن، باز اگر این کار میکنن به گفته ما عمل نمیکنن میکنن، باز در این کار این است که باز تکرار میکنن، گوشت را که خشک میکنن تازه میخورن یا هر کار میکنن، شرطش این است که به 100 درجه دما، یعنی 100 درجه سانتیگراد برای مدت 60 دقیقه ی جوشانده شده یا به هر شکلی که پخته میکنن، یا در 60 درجه دما به مدت بیشتر از 60 دقیقه این باز جوشانده شده. اگر گوشت باشه که خشک شده یا گوشت باشه که تازه است، در او اگر ویروس کنگو موجود هم باشد، با واسطه همین دما یا حرارت دادن از بین میره و فرصت با وجود آمده بیماری در نزد شخصی که از این گوشت استفاده میکنه بسیار زیاد پایین است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب قدیر. بیماری کانگو چطور تشخیص میشه؟ با معاینات لابراتواری؟ در شفاخانه انتانی پیش شما بیماران کانگو مراجعه کردن پیش خود شما دکتر صاحب؟
بله مرکز تشخیص و درمان بیماری کنگو در سطح افغانستان همین شفاخانه انتانی کابل است و سالانه واقعیت زیاده به شفاخانه مراجعه میکنه. در مورد تشخیصش که چگونه تشخیص میشه، بیشتر کسی که میان ابتدا ما از نگاه نشانه و علامت جستجو میکنیم، از نگاه بالینی که های شخص نداشت نشانه و علامت های کانگو وجود داره نه. باز اگر این مورد مثبت بود و وجود داشت این نشانه ها و علامت ها، باز ازش تاریخچه میگیریم که با محصولات حیوانی، با گوشت حیوانی حیوانات تماس داشته، یا واقعا شخصی که بیمار بوده تماس داشته یا نداشته. پس از او ما بخش بندی میکنیم اشخاص. بخش نخواست واقعات مشکوک است، بخش دوم واقعات احتمالی است و این دو واقعات ما نظر به حالت بالینیشون، یعنی نظر به وضعشون بستری میکنیم و قرنطین میشن، چون که شانس یا فرصت این موجود است که بیماری را به دیگران انتقال بدن. پس از اینکه قرنطین شدن و بستر شدن، تداوی و درمان از یه نظر به حالت بیماری باز فرق میکنه. در این جریان از اینا نمونه گرفته میشه، نمونه به خاطر انجام آزمایش های اختصاصی که شامل ریال تایم پی سی آر میشه و تشخیص انتیبادی ها و انتیجن در خون. از اون بر این، در کنار این آزمایشات مثل شمارش مکمل خون، آزمایش وظایف کبدی، آزمایش وظایف کلیوی و امثال هم نزد بیمار انجام میشه. در صورتی که پی سی آر و آزمایش انتیبادی نزد بیمار منفی گزارش داده شد، این واقع کانگو نزدش خواهد میشه. ولی اگر این دوتا نزدش مثبت گزارش داده شد، شخص باید دست کم 20 یا 15 روز در شفاخانه قرنطین باشه و در روی برش نظر به حالتش، نظر به وخامت بیماری، نظر اینکه به بیماری در کدام حالت قرار دارد، درمان ها برش انجام میشه که از درمان های حمایه‌ای آغاز میگردد و تا درمان های اقتصادی زیده و ویروسی ادامه پیدا میکنند. پیش چند سال پیش انجام PCR بسیار زیاد مشکل بود، گزارش دهی ازی هم بسیار وقت گیر بود، ولی در یک و نیم سال اخیر یا دو سال اخیر شعبه آزمایشگاه سازمان بهداشت جهان در شفاخانه انتانی موجود است، از بیماران نمونه عرض میشه و آنها نمونه را PCR میکنند یا و ویروس از او جدا یا تجرید میکنند و حالا یک اندازه برای تشخیص این بیماری در شفاخانه انتانی کابل نسبت به سالهای پیش سهولت های آسانی های ایجاد شده. ولی این سهولت ها و آسانی ها بسنده نیست، بخصوص در زمانی که شیوع بیماری و انتشار بیماری به حد اعظمی خود می رسد. مثلا در ایام عید، در روزای عید یا پیش از روزای عید یا ده یا پنج روز پس از روزای عید، چون شمار واقعات بسیار زیاد میشه و دستگاهی که توانایی انجام PCR دارد او یک تعداد محدود را در یک زمان میتواند که برشان PCR اجرا کند. دیگه از این نگاه، از نگاه ظرفیت هنوز هم مشکلات هست، باید این آزمایش‌هایی که اجرا میشن ظرفیتشون بلندتر شد، ولی از بعد با گذشته که هیچ انجام نمیشد و ما فقط از روی تاریخچه، از روی نشانه و علامت ها و وضع بیمار درمان پیش میبردیم، حالا تا یک اندازه بهتر شده.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب محترم. در وقتی که بیمار در قرنطین میباشه نزد شما در شفاخانه، از طرف پرستارا چطور تعامل با اونا صورت میگیره؟ این سوال به خاطر میکنم که آیا تماس با مریض، مصافحه با او هم امکان داره سبب سرایت بیماری شوه یا نه؟
اتفاقا یکی از گروه هایی که در خطر آلوده شدن با ویروس خوندهنده تریمیا کانگو قرار دارن کارکنان بخش بهداشت یا صحت هستن، شامل پرستار، دکتر، صفاکار و همسال هم می شود. در کنار از این کسانی که سلاخی می کنند، کسانی که کشاورز هستند، کسانی که دامدار هستند، اینا هم در چون تماس دارند با بام ها نزدشان خطر ایجاد بیماری بلند است. دیگر شفاخانه انتانی با وجود از این که برای پرستاران و برای دکتران تمام اگر تمام نگهیم تا حد زیاد از طرف کشورهای کمک کننده و نوردهای کمک کننده وسائل ایمنی جهت حفظ خودشان از آلوده شدن برایشان به دسترشان قرار گرفته ولی همه بازم یک گونه ترسی وجود داره و در بعض حالات سهلنگاری های وجود داره، کاری که باید صورت بگیرد نمیگیرد، کاری که مربوط پرستار میشه با واسطه همراه بیمار یا پایواز بیمار انجام میشه که باز خودش زمینه را به خاطر انتقال بیماری و شیوع بیماری بیشتر میکنه و متاسفانه که غفلت های وظیفوی و سهلنگاری های وظیفوی در این بخش خصوصا در بخش پرستاران وجود دارن چون بیشتر تماس مستقیم با بیمار پرستاران دارن همچنان دکتران همچنان که باید با بیمار تماس پیدا نمیکنن چون میترسن طرف دارن با وجود از اینکه تمام وسایل ایمنی لازم در دسترسشون از سوی نهادهای کمک کننده قرار گرفته ولی بازم یک ترسی وجود داره و چنان که لازم است با بیماران برخورد نمیکنه.
تشکر دکتر صاحب. این صحبت های مراجع به بیمار است که نزد شما آمده و قرنطینه است در شفاخانه بستر است. اگر کسی مریض باشد در خانه به شفاخانه اصلا نیاید به خانوادش چی توصیه میکنین دکتر صاحب؟
خب شخصی که بیمار میشه و نشانه و علامت های که بیشتر گفتم موجود است و تاریخچه تماس هم دارد بهترین کاری که میتواند بکنه اخلاقی ترین کاری که میتواند بکنه این است که به شفاخانه مراجعه کنه چون خودش خواهد شاید به بیماری آلوده شده باشه حداقل از انتقال از او به خانواده و دوستان خودش جلوگیری کنه اگر این کارم نمی کنه و در خانه میماند خود ممکن در خانه کسی با او تماس پیدا کنه شاید فرزندش خانمش دوستانش پدر یا مادرش هر کسی همراه از او به گونه تماس پیدا کنه و او هم نزدش بیماری کنگو با وجود بیاد دیگر با خانه ماندن فقط ما به حق خود ظلم میکنیم و در کنار روز به حق دیگران هم ظلم میکنیم این بیماری نیست که ما در خانه روز درمان کنیم این بیماری است که نیاز به یک گروه متخصص خصوصا متخصصین بیماری های انتانی دارد و باید در شفاخانه و یا مراکز تخصصی تداوی شود حتی اگر نشانه و علامت ها نزد شخص کم است یا خفیف است یعنی خونریزی نزدش نیست به خاطر اینکه فرصت انتقال بیماری به دیگران دارد باید به شفاخانه مراجعه کنند و در وجه قرنطین باشه و وجه درمانش هم رایگان است و هیچ گونه پول از اینا گرفته نمیشه
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب قدیر در افغانستان ذبح مواشی سال 12 ماه جریان داره فقط عید قربان که میرسه موضوع تب کانگو را رسانه ها پیش میکشن وقتی که همین کنه انسان میگزه کدام اثرش میمانه در جلد یا چطور دکتر صاحب احسان مند
تشکر میکنم با جواب آقای احمدی باید بگویم که گپ از اینا دقیق است ولی یک موضوع بسیار اساسی در این است که ما در افغانستان اگر همه خانواده ها قربانی کرده نمیتوان ولی ممکن 50% مردم قربانی بکنند ولی این روز تمام جای قصاب ها وجود نداره و اکثر فامیلا خودشان این کار انجام میتن اگر حیوانات کلانتر مثل گاو انجام داده نمیتن ولی حیوانات خود مثل بز و گوسفند اکثر خانواده ها خودشان این کار انجام میتن به خاطر چینین ها تجربه خوبی را ندارن ممکن است که در جریان اینمی ذبح یکان قسمت وجود خود به خصوصا دستای خود با کار ببرن در صورتی که بیماری موجود نباشد چون از طریق جلده که پاره میشه یا متضرر شده میباشه این بیماری بسیار به سرعت انتقال میکنه. به خاطر باید یک آگاهی مردم ما داشته باشن که حسابات تجارب خوب زیاد دارن، بسیار کوشش میکنن که حیوان با مشکل زرها بکنن که با خود از اینا ممکن است، اگر اینا هم در تماس هستن همراهش. ولی زیادتر قصابا را ما دیدیم، کسایی که با مواشی سر و کار دارن یا نگهداری میکنن، اینا اکثرا که مبتلا همشن اکثرا این مردم هستن. و به خصوص خانم ها بسیار مهم است که زمانی که یک گوشت تازه به خانه می آید، خانم ها زمانی که او را طبخ می کنند یا پخته می کنند، کوشش شود که شرایط صحیح را در نظر داشته باشند، در شستن ازی، در پخته کردن ازی. تا زمان پخته کردن به خانم ها هم خطر است، ولی بعد از پخته کردن خطر ازی رفع می شود، انشاءالله باز مشکل نماند. ولی بهتر است که اکثرا اگر یک روز قبل، اگر بازارم گوشت خریداری می شود، یک روز قبل خریداری شود، در یخچال گذاشته شود، با فردایش امو ویروس کاملا از بین رفته، انشاءالله خطرات از این کمتر می باشه، مشکلی ندارد.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب احسانمند. دکتر صاحب قدیر، دقایق اخیر مانده، آیا این بیماری تب کانگو واکسین داره دکتر صاحب؟
متاسفانه که بیماری کانگو واکسین نداره انسان را و نبر جانداران، و یکی از مشکلاتش هم همین است. به همین خاطر که حال این بیماری موجوده از سال 1944 که در شبه جزیره کریمیا شناخته شد، تا حال هیچ گونه واکسین مؤثر در برابر این بیماری به وجود نیامده. و تنها راه، بازم تکرار میکنم، تنها راه پیشگیری از آلوده شدن به این بیماری استفاده از دستکش، از ماسک، حتی اگر امکاناتش باشه آینه، کلا و پیشبند در هنگام سلاخی است، جوشاندن گوشت است، استفاده از حشره‌کش ها و کنه‌کش ها است، سلاخی نکردن حیوانات است که در روی پوستشان کنه دیده میشه، چون ما نمیتونیم اینجا خطر کنیم. شاید او حیوان آلوده نباشه، ولی شاید هم آلوده باشه، چون دکتر صاحب اشاره کردن که در نزد حیوانات هیچ گونه علامت نشانه مشخصی وجود نداره، بنابراین بهتر است خطر نکنیم و حیواناتی که روی جلدشان کنه از او را سلاخی نکنیم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب مسیح قدیر، متخصص داخله و بیماری های انتانیم، از شما تشکر میکنم و همچنین از دکتر صاحب نصیر احمد احسانمند، رئیس اتحادیه ویترنران افغانستان، و از شنوندگان عزیز از اونا هم تشکر میکنم. برنامه صحت سرمایه زندگی در همینجا به پایان میرسه. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم.
قلب تو پیشمه اما جسم تو دوره، جسم من بی جسم تو لایق گوره، شمع دل بی پروانه تارو بی نوره، بی تو حال دل عزیزم خیلی ناجوره. مهتاب گم میشه خورشید، بی نور میشه وقتی از من دور، دریا سنگ میشه، دنیا تنگ میشه وقتی از تو بی نصیبم، سبا نمیفهمم بی تو چه کار کنم، بی تو با دنیا غریبم. ندارم با کسی کار ندارم، بی تو حال ندارم با کسی کار ندارم، قربونت تو باشم که خیلی صبوره، به دل من به دوری از تو خیلی خون میشه، باور از خدا بکن بیچار مجبوره، دریا سنگ میشه، دنیا تنگ میشه وقت از تو بی نصیبم. بزنم از دل خوب فریاد بزنم، آدمم داد بزنم از دل خوب فریاد بزنم، ای خدا یارم کجایه، ای خدا غم خورم کجایه، دریا سنگ میشه، دنیا تنگ میشه وقتی از تو بی نصیبم. لا 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 لا. دشت نقره گه دریای زر میبینمت، گاه دشت نقره گه دریای زر میبینمت، ای وجودی یا سر تا پا و نک میبینمت، ای وجودی یا سر تا پا و نک میبینم، گاه دشت نقره گاه دریای سر میبینم. رگ رگم با دیدنت هنگام جاشی میکنم، هنگام جاشی میکنم، رگ رگم با دیدنت هنگام جاشی میکنم، هنگام جاشی میکنم، خواسته هنگامه که با رخسار تر میبینمت، خواسته هنگامه که با رخسار تر میبینمت، ای وجودی یا سر تا پا و نک میبینمت، ای وجودی یا سر تا پا و نک میبینم، گاه دشت نقره گاه دریای سر میبینم.
نبودم جلوه های رویت، اما این سفر، اما این سفر دیده بودم جلوه های رویت، اما این سفر، اما این سفر. آیت قرآن بر دامان قمر میبینم، آیت قرآن بر دامان قمر میبینم. ای وجودیان سر دفانت میبینم، ای وجودیان سر دفانت میبینم. گاه دشت نقره گاه دریای سر میبینم.
مهربان ای مهربان، اینک دلینک جان من، اینک دلینک جان من. قربان تکنون یا پسان، اینک دلینک جان من. قربان تکنون یا پسان، اینک دلینک جان من. ای مهربان ای مهربان، ای مهربان ای مهربان، ای مهربان. Ay meherabon, ay meherabon, ay meherabon, ay meherabon, ay meherabon, ay meherabon, ay meherabon. درویش لطفه خیش را، درویش لطفه خیش را. دلخم نکن تندم مرا، اینک دلینک جان من، اینک دلینک جان من. ای مهربان ای مهربان، ای مهربان ای مهربان، ai mehra bon 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 ai mehra bon. سیدو شکار خواجش، سیدو شکار خواجش. بی پا دو بی پاس پان، اینک دل اینک جان من، اینک دل اینک جان من. ای مهربان ای مهربان، ای مهربان ای مهربان، ای مهربان. Ay meherabon ay meherabon, 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 ay meherabon ay meherabon.
Mehrabon, عزیزم تا بکی ماری جدایی نوکی تا کئی بها شوق وفایی اگر من لایقی عشقت نبودا نمی کردی حضر لر خوشنایی
جان جان یارکم بلا بیگم رفیقی سر بلا کرده چی حاصل جان جان یارکم.